Vâng rồi, con tin.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين تنبيه 11 از تنبيهات مربوط به قاعده تغییر در خصوص این مطلب است که بلا شک قاعده تقیه در مواردی که تقیه کننده و مکلف خوف بر نفس ارض و مال خودش داشته باشد جریان پیدا می کند. و انما الکلام در جایی است که مکلف خوف بر نفس خودش، خوف بر ارض و مال خودش ندارد، ولی خوف دارد از این که شخص دیگری در صورت عدم رعایت تقیه توسط او مالاً یا عرضاً یا نفساً متضرر بشود. آیا در اینجا قاعده تقیه جریان پیدا می کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر عرض می کنیم که بحث شده است از این که مراد از خوفی که مجوز تقیه برای اشخاص هست چه خوفی است؟ آیا اختصاص دارد به خوف بر اون چه که مربوط به تقیه کننده فقط می باشد یا شامل خوف بر سایر افراد و اشخاص از مؤمنین و مسلمین هم می شود؟ چون دو صورت داره. طارتا من اگه تقیه نکنم نفس و جان خودم در خطره، مال خودم در خطره، عرض خودم در خطره. طارتا اخرى نه، به دلیل خاصی من اگه تقیه هم نکنم به من ضرری نمی‌رسانم. دلیلش اینه که من قدرت دارم، جایگاهی دارم که صدمه به من نمی‌زنن و قدرتش رو ندارن که به من صدمه بزنن. اما اگر من رعایت نکنم سایرین از مؤمنین و مسلمین را اذیت خواهم کرد، اموال اینها را به غارت خواهم برد. فرض می‌کنیم یک مسئول و شخصیتی سیاسی از یک کشور اسلامی به یک کشور دیگری عزیمت میکند، مسافرت میکند. خب این اگه تقیه هم نکنه در مسجد النبی، مسجد الحرام، اون گونه که مذهبشی از عمل بکند، کسی نمیتواند بهش برخورد بکنه. ولی می داند که اگر تقیه نکند بعد از اینکه برگرده اون شیعانی که در اونجا هستن، مؤمنینی که در اونجا هستن، اموالشون، نفسشون در خطر. آیا تقیه که میگیم از تقیه تو جائز شامل فقط اونجایی می شود که خوف بر نفس و مال و عرض تقیه کننده وجود داشته باشه، یا شامل اونجایی هم می شود که خود تقیه کننده خوفی بر نفسش بر مال و ارزش در صورت مخالفت نیست، ولی خوف بر دیگران، مال دیگران، نفس دیگران و ارز سایر مؤمنین و مسلمین وجود دارد و این خیلی هم اتفاق می افته. تحقیق مطلب همین نظریه دوم و تعمیم است. دلیل تعمیم البته اطلاقات ادله تقیه است، چون وقتی به ادله تقیه مراجعه می کنیم می بینیم در این ادله عناوینی مثل المصفر، الخائف و امثال آن استعمال شده است و الفاظی مثل المزتر، الخائف ظهور دارند در خوفی که مربوط به خود تقیه کننده می باشد. به این خاطر نیست، چون ممکنه کسی استناد کند بگه خب اطلاقات ادله تقیه شامل هر خوف میشه. شما اگر کسی رو بگید میترسد، از کلمه آقای فلان میترسد، چی رو میفهمید؟ یعنی که خودش میترسد. یا مضطر است، از کلمه المضطر اونی رو که به ذهن می آید و عرف می فهمد، یعنی خودش در اضطراب قرار گرفته یا ضرورت افتاده و تضاده، لذا اطلاق نیست. چرا آنها رو دقت بکنیم؟ یعنی در حقیقت می خواهیم بگیم که انصراف دارد اطلاقات به خوف و نفس، مال و ارض متقی، و وقتی انصراف وجود داشته باشد دیگه اطلاقی برای ما جهت استناد باقی نمیمونه، نه با خاطر اطلاق من که به دلیل بعضی از اخبار خاصی که دلالت دارن بر جواز قسم به دروغ به هدف نجات برادر دینی یا برادر مؤمن و مسلمان که خوف بر نفس و مال او وجود دارد، ادعای از روایات داریم صراحتا دلالت دارد بر اینکه اگر شما با قسم دروغ می توانید یه مؤمن یه مسلمان را اگر تهدیدی نفس او را متوجه شده است، مال او را متوجه شده است، با قسم دروغ شما می توانید کاری کنید که اونچین نجات بده. از جمله روایات، روایت سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. رواية دوم صحيحة إسماعيل بن سعد أشعري عن عبد الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال عليه السلام لا جنوه عليه، سلطان و قدرتمندی، میگه به دروغ قسم بخور که همسر تو طلاق داده. خب میترسه، اما بحث اینه که نیست که بر خودش میترسه، بر افراد دیگه میترسه، بر اشخاص دیگه در حقیقت میترسه، و غیر ذالک به خصوص که دارد باز عمومیت داره نسبت به طلاق. باز بله، و عن رجلین، البته و عن رجلین ادامه داره، و عن رجلین یخاف علی ماله من السلطان فیحلفه لینجو بهیمه قال الله جناح عنه. اینجا بشه و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخی، اقدار مرد نسبت به نجات مال برادر دینیش قسم بخورد کما یحلف علی مال، همونطوره که جایز در جهت نجات مال خودش قسم به کذب بخورد. قال علیه السلام، مورد استشهاد ما این قطعه از علامه بر این باز مرسله دارد شیخ صدو که در اون مرسله اینطور آمده است که فاما الذی یؤجر علیها الرجل اذا حلف کاذبا ولم تلزمه الکفاره فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم، در جهت خلاصی مردم مسلمان به چکار کنه؟ اصلا خواهی کفاره هم نداره. بر اساس این روایاتی که الان عرض کردیم، ملاک جامع، ملاک در جواز تقیه خوفیه در مواردی که باید واجبی رو شخص ترک کنن یا باید حرامی را انجام بدهد، عبارت است از این که یا تقیه کننده خوف علی نفسه داشته باشند و یا این که خوف بر برادر مسلمان در جهت اموال نفس و عزش داشته باشه. البته این در تقیه چیه؟ تقیه خوفیه. و اما در تقیه مداراتیه و جلب نظر فرد مخالف و یا مجامله با فرد مخالف و باقی، بلا شک ارتکاب این فعل محرم و ترک واجب در جهت ایجاد الفت، در جهت ایجاد مدارات، در جهت جلب قلب مخالف، این دیگه جایز دلیل عدم جواز چه؟ چون قاعده عدم جواز دیگه، قاعده اولی عدم جواز ارتکاب محرم و عدم جواز ترک واجب، قاعده تقیه قاعده ثانویه است. لذا اصل قاعده اولی اینه که جایز نیست مرتکب حرام یا خدمت شما عرض بشه ترک واجبی بکنید. نهایتا قاعده تقیه در خوفیهش می فرمد آقا اگر خوف داشتید تقیه جایز، انما کلام در این است که آیا خوف علی نفس فقط باید باشه؟ عرض کردن دلیل چیه؟ نه اطلاقات نیست، عرض کردن اطلاقات اسلام، اگر ما باشیم اطلاقات به لحاظ کلمه قاعده و مصدر اصطلاح به خوف علی نفس متقی و خدمت شما عرض بشه مصدر، بلکه به دلیل روایاتی که عرض کردم این ادله در حقیقت می‌فرماید که قسم به دروغ برای نجات غیر اشکال ندارد. خب نه قسم به دروغ که فرض میکنه خب از اون تغییر است این در جهت نجات شخصه که یک حرامی را مرتکب میشود یه رو میکنه شاید این رو باید بگید که خب در خصوص بحث حرفه دروغه شرطه نیست طبعا القا خصوصیت از مورد دروغ میشه چرا؟ چون تمام ملاک در این روایات نجات جان خود و یا نجات جان مسلمان باشد فعلا هازا از همین جا این مطلب هم روشن می شود که وجهی ندارد که کسی بگوید قاعده تقیه چنانچه فرد خوف بر مال یا نفس یا ارض غیر داشته باشد جرایان پیدا نمی کند و در خصوص اون جایی جرایان پیدا می کند که بله ها بله این دقیقه بفرمه یک نظریه ی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح کرده است مبنی بر این که ما در مانند و فیه باید تفصیل بدهیم بین این که آیا خوف بر مال غیر است خوف بر عرض غیر است یا خوف بر نفس و جان است اگر خوف بر مال و عرض غیر بود در اینجا تقیه جایز نیست اما اگر خوف بر جان غیر بود تقیه جایز است حضرت امام در مکاسب محرم این نظر این رو مطرح کرده است
خصوصیت
چجوری
از
بله به خاطر اینکه تعلیل داره این متضمن در واقع تعلیل شما ببینید در اونجا میفرماید که فی خلاص و این مسلمه یا در گذشته در اون روایت قبلی امر به نجی اخاف من الفقر میشه فقط ببینید آره یعنی در حقیقت از مجموعه اینها ما میتوانیم در واقع نوعی از تعلیل رو به دست بیاریم که کل هدف از حلف کاذبن نجات غیره نجات برادر دینی حالا نسبت به مال که نسبت به در نقد فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم که اگر چه بعضی از روایات مثل روایت سکونی در خصوص نجات جان غیر وارد شده است ولی صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری درباره نجات مال غیر مطرح شده و حلف کاذبان را در جهت نجات مال برادر دینی جای شمرده بود و وجهی ندارد که تفصیل بدهیم بین اون جایی که خوف علی مال یا عرض غیر است یا خوف علی نفسه و جان غیر باشد بله اگر تنها روایت موجود در ما نحن فی همون روایت سکونی تنها بود چه بسا خب این تفسیر توجیهی داشت ولی با وجود صحیحه اسماعیل بن سعد که تصریح دارد به این که هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله قال علیه السلام نعم اینجا هم میتواند قسم به دروغ بخورد و وقتی علی ماله جایز شد به طریق اولا علی عرضه و در جهت نجات عرض جایز میشود لذا این تفصیلی که حضرت امام در مکاسب محرمه مطرح کردن در جهت اجرای تقیه نسبت به خوف علل غیر، این تفسیر به نظر تفسیر قابل قبولی نیست. خب روایت معتبره، هم صحیح و سنده، صحیح اسماعیل ابن سعد روایت روایت صحیح هست. حالا در روایت تکونی ممکنه کسی این قول بیاره که در خصوص قتل آمده، ولی در صحیح اسماعیل ابن سعد از نظر سند اصلا و عبدا نمیتونیم ما اشکال بگیریم. دلالت این که بسیار باسه کنم شد کما دقت کنیم، کما یعلق علی ماله، مال اخیه، یعنی هل یعلق الرجل علی مال اخیه کما یعلق علی مال خودش. هم دلالتش بسیار واضح و روشن است و هم روایت روایت معتبر و صحیح است. بله اگر مرسله صدوق بود کسی اشکال میکرد، میگو این مرسله سر متعب مبنا مرسله شیخ صدوق بود در واقع در حکم مسنده نمیبینید، اما چون صحیحه اسماعیل ابن سعد وجود دارد، اگر ما باشیم و فقط همین روایت، نه روایت سکونی باشه نه مرسله صدوق، در خصوص ارض و نفس دیگه اون وقت از طریق اولویت ما استفاده میکنیم. خب این هم تنبیه یازدهم که علی تحقیق ملاک در تقیه خوفیه و جواز این تقیه وجود خوف است. حالا میخواد این خوف، خوف علا نفس متقی باشد، مال متقی باشد، عرض متقی باشد، یا نه خوف، خوف این متقی و تقیه کننده بر نفس و مال و عرض یک مسلمان و یک برادر دینی دیگر باشد. این تنبیه یازده. تنبیه دوازدهمی که در خصوص قاعده تقیه باید مطرح کنیم و تعقیب بکنیم این است که حکم تقیه بعد از کشف خلاف چیست؟ با این توضیح که اگر کسی و مکلفی معتقد باشد به این که در این مورد باید تقیه کنه، بعد کشف شود که اون مورد مورد تقیه نبوده، مثلا آقای مکلف احتمال قوی میدهد که چنانچه به وظیفه فعلیه خودش بر طبق مذهب امامی عمل بکند ضرر متوجه او می شود، ضرر نفسی، مالی یا غیره، لذا خود به خود خوف در نفس در او محقق می شود. حالا خوف بر نفس خودش یا بر غیر، و در همین راستا عمل به متقابه می کند و با واقعی که مذهب او اقتضا دارد مخالفت می نماید. بعد از اینکه متقابه را انجام می دهد و خلاف واقع را مرتکب می شود، کشف می گردد که ضرری متوجه او در انجام واقع نبوده است. بحث در این است که آیا در این صورت اون عمل متقابهی که انجام داده است عمل صحیحی نیست و مجزی عن الواقع است، یا چون در واقع مورد تقیه نبوده است عمل متقابه عمل باطل است و بر مکلف واجب است عمل را اجزا کند. ما در بحث اجزاء متقابه عرض کردیم که اگر کسی بر اثر خوف نماز را مطابق با مذهب اهل سنت انجام بده. این مجزیه، دیگه اعاده نمیخواد. ولی بحث در این است که این فردی که آمده نماز را به شیوه اهل سنت و عامه انجام داده، وضوع را به شیوه اینها انجام داده است، تصور میکرده است که اگر این وضوع و نماز را بر اساس مذهب خودش و واقع انجام بدهد ضرر به خودش میشه، و حالا که بعد معلوم میشه بابا اینا کاری ندارن با آدم. این تصور زیاد میشه. افرادی که ابتدا وارد مثلا یک کشوری که غالبا اهل سنت هم میشن، این خوفو دارن. خدمت شما عرض بشه که آقا و مکررم این اتفاق افتاده، مثلا در مکه یا مدینه وقتی وارد میشن در مسیر راه قرار میگیرن، خب میخوان تقیه کنن، مهر نمیذارن. در مسیری که در بین راه وجود داره چرا تقیه میکنن؟ ترسشون از این است که اگه مهر بذاره توهین بشه، بیان مثلا آب برخورد کنن، به هر حال ضرر متوجه اینها بشن. بعد یکی دو سه نفر بعدن که این عمل را انجام داده بر اثر این که تصور ضرر می کرده است، خدمت شما عرض می کنم آقا مهر گذاشته، احد هم کار کاری اینا نداره، اصلا ضرر متوجه اینا نمیشه. خب منی که انجام دادم نماز رو، جهتش این بود تصور میکردم ضرر به من میرسه و خوف واقعا وجود داشت، اصلا داشتم. نهایتا بعد از مدتی خلاف اون ترس می شود، این نمازی که من خوانده ام، این وضوئی که من گرفته ام، آیا مجزی است؟ یعنی حکم صحت میشه چون در حالی انجام گرفته که خوف وجود داشته ولی فی الواقع ضرر متوجه من نمی شده است، یا اینکه باطل است و مجزی نمی باشه؟ عرض میکنیم علی ظاهر نظریه اول یعنی اجزاء درسته، یعنی این عمل انجام گرفته عمل صحیحی بوده و مجزی عن الواقع است و اعاده هم نمیخواد. چرا؟ دلیلش این است که موضوع تقیه در تقیه خوفیه وجود خوف بر مرد، در هنگامی که شخص تقیه می کند، اعم از این که این خوف منشأش یک واقع باشد یا منشأ اون یک غیر واقع باشد. لذا در تقیه خوفیه تقیه جایز، عملی که انجام گرفته است بر اساس تقیه خوفیه صحیح و مجزی عن الواقع بوده و اعاده هم نمی کنه. وقت هم داره، بله، در حین عمل متوجه بشه اون نقطه دیگه ایه. در حین عمل اگر متوجه بشه موضوع منتفی میشه، موضوع که منتفی شد طبعا دیگه تقیه اصلا جایز نیست. اما اگر عمل رو تمام کرد، نه، در تقیه خوفیه مشکل نداره. و اما در تقیه مداراتیه نیز این عمل انجام گرفته عمل صحیح است. چرا؟ چون موضوع تقیه مداراتیه هم مجامله، مدارات، جلب مودت بدون اعتبار خوف در خدمت شما عرض بشه، این تقیه است. و اگر با عملی که انجام داده است مدارا حاصل میشه، مجامله حاصل میشود، ملاک جواز تقیه در اون محققه. لذا وجهی ندارد که کسی در تقیه مداراتیه اشکال بکنه و بگوید این عمل عمل صحیح نیست. چرا؟ چون ضرری متوجه این آقای مکلف نبوده است. در تقیه مداراتیه اصلا توجه و عدم توجه ضرر منات جریان قاعده نیست. ما یقین داریم به این که ضرری وجود نداره. اگه تقیه میکنیم در جهت مداراته، نه از اون جهت که ضرری متوجه ما میشه. لذا پس بنابراین اگر تقیه مداراتیه باشد، طبعا چون ضرر و توجه ضرر هیچ دخالتی در موضوع تقیه مداراتیه ندارد، عملی که انجام گرفته بر اساس مدارات بوده، بر اساس مجامله بوده و این عمل عمل صحیح است.
مداراتی
بخواهم مثال بزنم، بعد بگم عمل به بعد عمل به تمرین عملش نشی در مدارات نداشته، در الفت نداشته و تقیه خوبی واسه ضرر رد کنه در مدارات اصلا اساسی اشکال دیده که مثلا میشه فرض مسئله به این صورت. خب حالا اون باشه اشکال نداره، درسته. فرمای شما درسته، میخواد بگید یعنی در واقع ما ضرر به کار نداره. حالا در تقیه مداراتی یه دو نکته است. یه نکته این که بعد میفهمی مثلا ضرر نبوده، درسته فرمای شما، اصلا ربطی نداره. نه، ما آقا با قصد مجامله انجام دادیم، با قصد مدارات میاند و انجام دادیم، نهایتا بعد کسی خلاف میشه. موضوع تقیه در تقیه مداراتیه مگر مدارات نبوده؟ مگر مجامله نبوده؟ و اونی که موضوع هست به دنبال مجامله بوده، به دنبال مدارات بودنه. حالا بعد مدارات محقق میشه یا محقق نمیشه، در هیچ روایت نیامده است که تحقق مدارات شرط جریان قاعده است. نه، اونی که شرط جریان قاعده است این است که آقای مکلف عمل را در جهت مدارات انجامش بده، ولو بعداً معلوم بشه در جهت مدارات این مؤثر نبوده. در تقیه خوفیه هم خطوره، در تقیه خوفیه هم تمام موضوع برای جریان قاعده خوفه، اونم خوف فعلی در حال عمل است، سواء این که منشأ اون که ضرر باشد که واقع وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
تنبیه قبلی چرا اونجا مشکل پیدا
میکرد؟ در؟
تو تنبیه قبلی که
مطرح شد،
ولی اینجا مشکل پیدا
میکرد؟ خب در اونجا ترک حرام مرتکب میشه، اینجا عمل رو انجام میده. نه، یعنی برخلاف مذهب هست، اما در حال تقیه هست یا نیست؟ در اونجا بحث این بود که موجب ترک حرام میشه، یعنی که موجب انجام حرام میشه و موجب ترک واجب میشه، و در جهت مدارات جایز نیست که ما حرامی را انجام بدهیم و یا واجبی رو ترک کنیم. اما در معنی فرض اینه که عمل را انجام داده، عمل تقیه ای را انجام داده، نهایتا این عمل تقیه‌ای که انجام گرفته بعدا معلوم می شود که آقا ضرر متوجه آقا نبوده و غیره بوده. این هم تنبیه دوازده هم. تا به تنبیه سیزده هم برسید، تنبیه مهمی هست نسبتا، و اون این است که آیا این متقابه لازم است با مذهب اون کسی که از او تقیه می کنیم موافق باشه؟ شما ببینید گاهی اوقات تقیه به این محقق میشه که ما عمل مطابق مذهب شیعه را انجام ندیم، اینم زیاد با اتفاق میفته، اما اون کسی را که ما خوف از او داریم حنفیه، میاییم عملی رو که انجام میدیم بر اساس مذهب شافعی. آیا این عملی که بر اساس مذهب شافعی انجام گرفته که موافق با مذهب کسی که از اون تقیه میکنه چی نیست؟ آیا در اینجا این مجلس یا نه؟ یعنی در واقع در مقام تقیه باید حتما عمل بر اساس مذهب کسی که از اون تقیه میکنیم باشه یا نه؟ همین که بر اساس مذهب خودمون نباشد که نجات ما و نجات جان و امثاله هم رو به همراه داشته باشد که باید بکنه. راجع به این تأمل بکنه انشاءالله برای جلسه فردا. الحمدلله.